من فقط بعدش اعلام کنم جلسه دوم 18 مرداد 1401 در خدمت شما هستیم. بفرمایید میتونید از اون بخشی که فهمیدید از ازدواجتون که جا افتاده و بعد از 62 بفرمایید.
خب به نام خدا عرض کنم که من سال یعنی 8 شهریور 1358 ازدواج کردم با خانومم. ما یه نسبت فامیلی داشتیم که ایشون دختر دایی مادر من هستن و نسبت نزدیکی محسوب نمیشه، ولی حالا یه خاطراتی هست که خوبه که من فکر میکنم توضیح بدم. ما روابط خانواده ما با خانواده در واقع پدر خانومم که اون موقع میشدن دایی مادرم دیگه، دایی مادرم بودن، خیلی روابط صمیمی و نزدیکی بود، خیلی بیشتر از این مثلا نسبتی که بود. و در بین داییایی که مادرم داشتن در واقع ایشون که همین پدر خانم من میشن، فاصله سنیشون با مادرم از همه کمتر بود و خیلی با هم دیگه صمیمیت مثلا یه جورایی مثل خواهر برادر بودن و کلن با خانواده ما از همون زمانی که حالا خیلی زمانی هم بوده که حتی من متولد نشده بودم، این رابطه خیلی رابطه نزدیکی بود. و حالا یه خاطره ای هم که حالا خاطره نمیشه گفت چون مربوط به خیلی کودک نوزادی من میشه، ولی حالا یه جورایی به این موضوع هم مرتبط میشه، بد نیست شاید من اینجا بهش اشاره بکنم. من ظاهراً حالا فکر میکنم مثلا 12 ماه هم بوده یا مثلا کمتر از 14 ماه بوده، مثل اینکه یه وقتی که مثلا مهمون خونه ما بوده اونا رفتن، منم حالا تو اون سن 14 سپار راه میرفتم، ظاهراً یه پوست تخمه ژاپنی که خب سفت و خب سختم هست دیگه، یعنی اینا که متوجه نشده بودن، ولی ظاهراً من از رو زمین برداشتم و خوردم، این ته گلوی من گیر کرده بوده. بعد اینا متوجه میشن که من اختلال تنفسی پیدا کردم و دارم خیلی سخت نفس میکشم. خب نمیدونستن که چیه باعث شده این اتفاق بیفته. و حالا ظاهراً اونجا خب یه مورد اورژانسی بوده دیگه، به ظاهراً اونجا به پزشک مراجعه میکنن، اون خیلی متوجه نمیشه و خلاصه دیگه حالا مثلا کار خاصی میگه انجام نمیشه داد، اینجوری بود. خب اینا هم خیلی طبیعیه که هول شده بودن و نگران شده بودن و اینا، و تصمیم میگیرن با فوریت منو بیارن تهران که حالا بیایم اینجا مثلا بیمارستانی پزشکی چیزی مراجعه بکنیم. حالا منم نفسام خیلی با سختی انجام میشده. پدر منم ماشین نداشتن و اصلا رانندگی هم نمیکردن. حالا همین پدر خانم من که میگم با هم روابط نزدیکی داشتن، ایشون هم به عنوان همیشه تو فامیل به عنوان یه فردی که به اصطلاح تو مشکلات و اینا خیلی کمک میکرده شناخته میشد. خلاصه ایشون همراه پدرم و مادرم، یعنی 3 نفری من رو، فصل زمستانم بوده که خب اون موقع جاده ها تو زمستان همدان ناحیه سردسیر محسوب می شود، حالا الان شرایط آب و هوایی خیلی تغییر کرده، ولی اینا راه می افتن توی ظاهرم وقت بدی هم بوده که راه می افتن به سمت تهران، مثل اینکه تو راه هم گرفتار کولاک و مثلا بسته بودن راه و اینا میشن که خلاصه با دردسر و سختی خیلی زیادی میان تهران. و حالا اینجا هم خیلی تصادفی، یعنی اینا آشنا هم نبودن که اینجا باید به کجا مراجعه بکنن، به چه کجا پزشک مراجعه بکنن، بیمارستان مراجعه بکنن و اینها. خیلی خیلی به صورت کاملا تصادفی، یعنی از یه نفر در نظر بگیرید، شما مثلا توی خیابون، حالا این بچه‌تون هم مثلا بدحاله و اینا، همینجوری عبوری از یه نفر سوال میکنن، میگن که مثلا ما پزشکی که بتونه این مسئله رو رسیدگی بکنه، مثلا این اطراف کجا هست، مثلا بیمارستانی، درمانگاهی، چیزی. و حالا اتفاقا اون یه پزشکی رو میشناخته که، یعنی خیلی تصادفی این اتفاق اصلا افتاده، و خلاصه همون فرد میاد اینا رو راهنمایی میکنه به یه پزشکی که خب وسایل و اینا رو داشته، یعنی اون حالا تخصصش نمیدونم اون موقع چی بوده اصلا، ولی اون میاد و همین که منو میبرن پیش اون، این اون چیزو پوست تخمه رو از حالا تقریبا پایین بوده، ولی میاره بیرون و تیچی تمام میشه مسئله. یعنی ولی خب قاعدتا یه جوری انگار که در واقع جان من رو نجات دادن، یعنی اگر نمی آمدن تهران که خب حتما دیگه یه اتفاقی می افتن. حالا این رو به عنوان این که حالا همیشه ما تو بزرگم که شده بودیم این بود که خب ایشون یه خلاصه حقی به گردن ما دارن که یه دور من رو نجات دادن. بعد حالا دیگه ما چون روابطمون با هم روابط نزدیکی بود، البته دیگه من خانواده پدر خانومم آبادان زندگی میکردن، ایشون آموزش پرورش آبادان بودن، خب ما هم که همدان بودیم، ولی اینطور بود که معمولا ما برای عید میرفتیم اونجا، میرفتیم آبادان، و اونا معمولا تابستان میامدن همدان. بنابراین خیلی با هم صمیمی و نزدیک و اینا بودیم، تا اینکه دیگه ما رسیدیم به سن دیپلم و من آمدم دانشگاه صنعتی شریف و خانومم هم همون دانشگاه. من که رشته صنایع قبول شده بودم که همینطور که قبلا توضیح دادم تغییر رشته دادم به سازه، ولی من خانومم هم همون صنایع قبول شده بودن و همون سازه صنایع هم دوست داشتن که ادامه بدن. بنابراین ما حالا هم دانشگاهی هم با هم دیگه بودیم و دیگه حالا همینا باعث شد که ما به تدریج حالا هم از طریق خانواده هم خودمون با هم دیگه به هم علاقه پیدا کردیم و سال 1358 ما ازدواج کردیم. حالا برای اینکه یه مقداری هم این فضای اون زمان رو من یه کمی ترسیم بکنم که حالا سبک زندگی ها چجوری بوده اون موقع، خب این درست سالیه که انقلاب شده دیگه، یعنی سال بهمن 57 انقلاب شده و ما هم به عنوان حالا دانشجوهایی که اون موقع بالاخره یه مقداری تو فعالیت های تو دانشگاه و اینا، به خصوص دانشگاه ما دانشگاه خیلی فعالی بود توی فعالیت‌های سیاسی، بنابراین ما هم حالا بودیم تو این فعالیت‌ها و خب یک سبکی از زندگی برای ما تعریف شده بود به عنوان اینکه مثلا حالا دیگه ما قراره که مثلا خیلی دنبال رفاه نباشیم و نمیدونم، یه بالاخره حالا فضای خیلی خاصی بود اون موقع. ما دو تا خانوادهمون، هم خانواده ما هم خانواده خانومم، در واقع یه جورایی قشر متوسط محسوب میشدن دیگه، یعنی از نظر سطح زندگی و اینا متوسط محسوب میشدن و طبیعتاً مدلی هم که از زندگی برای ما مد نظر داشتن خب همین بود. به همین خاطر هم وقتی که ما ازدواج کردیم، من پدرم یه واحد خیلی کوچیکی، البته مثلا 45 متر بود، توی شهرارا برای ما اجاره کردن و خانومم هم حالا همین جهاز و مثلا این چیزهای متعارف رو تهیه کردن آورد. ما که رفتیم اونجا گفتیم خب ما حالا که ما قرار نیست که مثلا فکر میکنیم کسی که شهر را زندگی میکنه یعنی داره خیلی طاغوتی زندگی میکنه و بعدم این که مثلا ماشین لباسشویی و جاروبرقی و نمیدونم اینا اصلا نباید باشه و اصلا ما باید یه جور دیگه زندگی بکنیم و اینها. و خلاصه ما به دنبال این بودیم که در اولین فرصت همه چیز رو تغییر بدیم و اولین فرصتی که برای ما پیش آمد این بود که الان فکر کنم جلسه قبل من در حاشیه صحبت هم اشاره کردم، من برادر بزرگم دیپلم که گرفت رفت ایتالیا برای اینکه معماری بخونه و حالا چون ایتالیا هم تو معماری خیلی شناخته شده هست به اون خاطر رفت ایتالیا. ما که ازدواج کردیم، من پدر و مادرم بعد از اینکه ما ازدواجمون انجام شد اینا یه سفر رفتن سراغ اون برادر بزرگم. تو این فاصله که اینا اونجا بودن که حالا شاید یه 40 روزی گذشت مثلا، ما افتادیم به تغییر خونه و خلاصه شروع کردیم قسمت‌های پایین، یعنی حالا ما دانشگاه صنعتی شریف خب دیدین دیگه زل شمالی خیابان آزادیه. بعد خب ما که زمان دانشجویی مثلا توی خونه‌های زندگی می‌کردیم که نزدیک به دانشگاه باشه ولی نسبتاً ارزون قیمت هم باشه که اجاره می‌کنیم و اینا برای ما قابل تحمل باشه. بنابراین اون خیابونای شرقی غربی به موازات آزادی که میشه خیابون هاشمی، دامپزشکی، نمیدونم چیزهای مختلف، اینا معمولا زیاد از دانشگاه اونجا بودن و خلاصه ما افتادیم دنبال این که یه خونه پیدا بکنیم فقط به دانشگاه خیلی دور نباشه ولی هرچی پایین تر باشه. بعد خلاصه رفتیم ما یک خونه ای رو پیدا کردیم توی خیابون هاشمی که از خیابون های همین شرق غربی به موازات خیابون آزادی، یه خونه ای رو ما اونجا اجاره کردیم که خیلی خیلی زندگی کردن در اون خونه خیلی سخت بود. یعنی در نظر بگیرید که مثلا خیلی از خونه هایی که حالا الان خیلی هاش دیگه تغییر کرده البته، ولی خونه هایی که اونجا ساخته می شد روی سطح زیربنای خیلی کم تو ارتفاع می رفت بالا و در نتیجه ما اون جایی رو که در نظر بگیرید ما اجاره کردیم، اون صاحب خونه ما طبقه همکف زندگی می کرد که در واقع یه فضای خیلی خیلی کوچیکی بود. بعدش که می اومد بالا توی طبقاتی که ما در واقع از طبقه دوم به بعد قرار می گرفتیم، شما در نظر بگیرید که هر طبقه که نمیشه گفت ولی همینجوری با پله می رفت به ارتفاعی بالاتر. مثلا در یک پاگرد پله حمام بود، توی یه پاگرد پله مثلا یه اتاق بود، بعد توی یه پاگرد دیگه پله میشد یه اتاق دیگه، بعد توی پاگرد بالای بالا میشد آشپزخونه. فوق‌العاده زندگی کردن توی اونجا سخت بود، یعنی شما بخوای هر جوری میخوای حساب میکردیم که کدومی که از اینا رو ما از اون دوتا اتاق که با هم فاصله تو ارتفاع زیاد داشتن ما به عنوان محل استقرارمون انتخاب بکنیم، این با یه قسمت دیگه فاصلش زیاد میشون. و بعدم این که حالا ما فرش و نمیدونم خیلی از چیزها رو، اصلا خیلی از وسایل خونه رو کلن ما دادیم رفت، اصلا یه موکت بزرگی گرفتیم که با یه مثلا اتاق رو کلن بپوشونه و خلاصه یک زندگی خیلی خیلی متفاوت از اون تصویر، از اون چیزی که در واقع این پدر و مادر برای ما فراهم کرده بودن. ما بعد از اینی که در واقع پدر و مادر من برگشتن از اون سفر ایتالیا، خب من و خانومم رفتیم فرودگاه سراغ اینا. اینا اون موقع همدان زندگی میکردن، در نتیجه باید میامدن منزل ما و بعدش اون وقت حالا میرفتن. اینا هم مثلا خبر نداشتن که این اتفاق افتاده. بعد دیدن که من از فرودگاه که دارم میام سمت، به جایی که برم سمت شهر رو دارم میرم یه طرف دیگه. بعد سوال کردن چرا داری اینجا میری، اینجا کجاست اینا. بعد دیدم من رفتم توی کوچه پس کوچه هایی که چون خیلی واقعا اصلا خیلی سخت بود اونجا. بعد خلاصه دیدن ما رفتیم توی خونه ای که مثلا حالا خب خیلی فرق داره با اون چیزی که اینا فکر میکردن برای ما زندگی درست کردن. که بعدها من مادرم چندین بار به من میگفتن که مثلا من تا شاید مثلا یه هفته دو هفته اینا اصلا شبا خوابم نمیبرد از اینی که مثلا اینا چجوری میخوان اینجا زندگی. واقعا هم ما بالاخره از روی اون احساساتی که اون موقع داشتیم این تصمیم رو گرفته بودیم و خیلی زندگی کردن اونجا رو ما خیلی اذیت شدیم. بعد که حالا ما اولین فرزندمون هم که به دنیا آمد، چون بالاخره ما توی خانواده، هر دومون توی خانواده های بزرگ شده بودیم که خیلی مثلا رعایت بهداشت و رعایت مثلا حالا یه تغذیه و نمیدونم بقیه چیزا، خب وقتی که شما اینو تغییرش میدید، ما مثلا اون همون خونه ای که ما بودیم، یک صاحب خونه ما که خب بالاخره در یه سطح زندگی بودن که اونجا زندگی میکردن دیگه، اینا این مثلا میرفت تو کوچه، بعد میومد با مثلا با پسر من با هم بازی میکردن. اکثر فاصله زمانی که اونجا ما بودیم، این پسر من که حالا شاید مثلا ما یک سال خورده اونجا زندگی میکردیم، بیماری های عفونی دستگاه گوارش رو نمیدونم اینا پیدا میکرد به خاطر همون کثیف بودن اون منطقه دیگه. و حالا میخوام بگم که نسل ما یه نسلی هستیم که بالاخره یک دوره های خاصی رو پشت سر گذاشتیم و یه ارزش های خوبی واقعا هست که خب آدم هنوزم ما به اون ارزش ها پایبند هستیم، ولی یه جوری افراطی وقتی که میشه یک تصور میکنیم که مثلا ما نباید به هیچ وجه مثلا رفاهمون از قشر فقیر جامعه یک کمی هم بالاتر باشه و مثلا فضای فکری که اون موقع بود خیلی به اصطلاح تبعات زیادی داشت دیگه حالا توی زندگی. منتها دیگه من ازدواج رو بخوام تمام بکنم بعد بریم سراغ ادامه مباحث، نکته خیلی مهمی که تا امروز هم توی زندگی مشترک ما در جریان هست اینه که ما خیلی هم به هم علاقمند بودیم از اول و الان هم هستیم و همین که خیلی طرف مشورت هم دیگه هستیم و خیلی همدیگه رو خوب درک میکنیم و این خیلی چیز به نظر من تو زندگی مشترک خیلی خیلی چیز مهمیه. و بعد اینم فقط این نیست که زن و شوهر با همدیگه اون تعاملشون تعامل سازنده‌ای باشه، بلکه اثر سرریزش رو بچه ها هم ظاهر میشه. یعنی بچه هایی که توی زندگی خانواده بزرگ بشن که با آرامش اون خانواده کلن پدر و مادر زندگی میکردن، خب اونا هم یه آرامش روحی دارن وقتی که بزرگ میشن و خب این خیلی چیز مهمیه. و من در حالا ادامه که توضیح خواهم داد، واقعا خانومم همیشه یه فرد همراه من بوده در سختی های زیادی که توی محیط کاری خودم داشتم و هم تو تحصیلات هم توی محیط کاری همش سختی بوده واقعا. و اگر ایشون همراه نمی بود و برای ایشون هم مهم نبود که به اصطلاح من این مسیر سخت رو طی بکنم، مطمئنا خب یک شکل دیگه ای میشد اصلا کلن اون نتایجی که زندگی حرفه‌ای و مثلا زندگی کاری من میتونست داشته باشه. بله
بله
بله بله اون دستمال کاغذی رو لطف میکنید شما چون یک کمی ممنون متشکرم خیلی بله بله عرض کنم که خب من 4 تا فرزند دارم که فرزند اول من حسین خب پسر هست که 29 مرداد 1359 ایشون متولد شد. فرزند دومم حامد هست که 20 بهمن 1360 متولد شد. 1.5 سال با هم دیگه فاصله دارن. بعد رازیه دخترم که 25 فروردین 1363 به دنیا اومد وقتی که من اصفهان بودم و دوره کارشناسی ارشدم رو داشتم میگذروندم و مرضیه که 9 شهریور 1366 به دنیا اومد. بنابراین ما 2 تا پسر داریم و 2 تا دختر، هر 4 تا ازدواج کردن الان و خانواده صمیمی و به اصطلاح منسجمی هستیم. الان هم که ازدواج کردن بازم همین یه چنین شکلی داره و من از 4 تا فرزندم حامد فقط الان ایران نیست، ایشون الان توی دانشگاه هامبورگ در واقع پی‌اچ‌دی‌شو توی کمبریج گرفت و بعد دوره پست‌داکشو توی آکسفورد گذروند. الان در واقع دیگه داره توی دانشگاه هامبورگ داره کار میکنه، نوروساینس خونده. حالا خودش علاقه‌منده که اونجا به اصطلاح خیلی هم به لحاظ علمی پیشرفت خوبی داشته، در نتیجه علاقه‌منده که همون مسیر علمی خودش رو دنبال بکنه. بنابراین منم تشویقش کردم که حالا که اونجا داره اینطور رشد میکنه بتونه کار بکنه دیگه. این فکر کنم کفایت میکنه دیگه. بر خیلی خوب، ما الان بریم دیگه تحصیلات و اینا رو. بر خوب خب من این رو توضیح دادم که علارغم این که خیلی علاقه‌مند خیلی زیاد بودم به رشته سازه در دوره کارشناسی، طوری که اون ریسکو کردم که برم برای که تغییر رشته بدم و اینها، ولی بعد که به شرایط انقلاب خوردیم و یه مقداری اون آشفتگی‌هایی که بعد از یه چنین اتفاق بزرگی توی کشوری میفته، من اون آشفتگی‌ها رو که مشاهده می‌کردم به نظرم می‌رسید که اون کمبودی که کشور ما به لحاظ نیروی انسانی باش مواجهه مهندس سازه نیست و بلکه بیشتر به کسانی احتیاج داره که بتونن در اداره امور تخصصی داشته باشن و در رفع مشکلات بتونن کمک بکنن. خب این یه حوزه های تخصصی رو لازم داشت که اونا رو من نمیشناختم. من فقط کلن میدونستم که اون چیزی که من دارم مشاهده میکنم یه چنین کمبوداییه. نمیدونستم دقیقاً چه تخصصایی وجود داره برای این کار. و حالا جلسه گذشته توضیح دادم که حسب تصادف یک دوست صمیمی من که خودش از طریق، یعنی در واقع میشد برادر خانم آقای دکتر مشایخی، از طریق ایشون در جریان قرار گرفته بود که یه دوره‌ای قرار را بیفته توی دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد به نام برنامه ریزی سیستم ها. حالا اون موقع این یه پسوند برنامه ریزی سیستم های اقتصادی هم داشت که من اون اقتصادی هنوز برام اهمیت نداشت، بیشتر برنامه ریزی و اینکه حالا برنامه ریزی سیستمی، اینکه شما مجموعه رو با هم ببینید و به هماهنگی اجزا در یه هدف کلی که میخوان محقق بشه توجه داره و اینها، اون خیلی منو به اصطلاح به خودش جذب کرد. و همینطوری که حالا جلسه گذشته هم توضیح دادم، خیلی دیگه من راجع به این تصمیم خودم بررسی کردم و مشورت کردم و با افراد مختلف، ولی خب بیشترینش رو با خود آقای دکتر مشایخی بود که داشتن اون دوره رو راه می‌انداختن. از ایشون خیلی دیگه من هی سوالای زیادی می‌کردم که این دوره قراره چی بشه و چه جوری قراره، مثلا چه آموزشایی میدن اونجا. می‌خواستم مطمئن بشم که دارم تصمیم درستی می‌گیرم، چون خب لازمش این بود که ما اصلا مسیر کلی زندگی رو تغییر بدیم و بعد اصلا پاشیم بریم اصفهان، اونجا یه دوره ناشناخته ای رو در واقع می‌خواستیم شروع بکنیم. خب بنابراین من خیلی خیلی پرسجو و بررسی کردم. حالا این فاصله هم سال 1360 تا 1300 و یعنی فکر میکنم اواخر 1360 تا دیگه حالا میشه مثلا اوائل تابستان 1362 ما رفتیم همدان و من تو جهاد سازندگی همدان اونجا مسئولیت کمیته برنامه ریزی جهاد سازندگی رو داشتم که دوباره باز اونجا هم نوع کارم همین برنامه ریزی بود و بازم احساس میکردم که چقدر بدون برنامه کار کردن میتونه لطمه بزنه، چقدر مهمه که آدم وقتی میخواد یه کاری رو، منظورم کار اداره یک بخشی از جامعه است، وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده بر اساس یه برنامه‌ای باشه، بر اساس یه به اصطلاح سنجش‌های حساب شده‌ای باشه، هدف گذاری کرده باشه. اینا رو من اونجا باش آشنا شدم و احساس کردم که به تدریج انگار که اون علاقه بلند مدت خودم رو و استعداد خودم رو دارم کشف میکنم. و نهایتاً دیگه ما با وجود این که از تهران تصمیم سختی گرفته بودیم که ما اسباب کشی کرده بودیم و رفته بودیم همدان، اصلا یه زندگی جدیدی رو اونجا در واقع شروع کرده بودیم، وقتی من با خانومم مطرح کردم که خب حالا یه چنین پیشنهادی مطرح شده و اینا، مرتبا با ایشون البته مشورت میکردم، ولی بالاخره انتهای این تصمیم یه اسباب کشی بزرگ دیگه بود از همدان به اصفهان و شروع کردن یه زندگی جدیدی در اونجا. ایشون همین که به اصطلاح چون همیشه تو تحصیل و تو کار علمی ایشون پشتیبان و مشوق من بوده، همین که مطمئن شد که من واقعا علاقه دارم و میخوام که تو اون زمینه تحصیل بکنم، ایشونم حمایت کرد و باعث شد که ما دیگه در تابستان 1362 دیگه ما جابجا شدیم، رفتیم اصفهان. و البته من برادر خانومم هم که از دانشگاه صنعتی شریف در واقع رفته بودن MIT، دکتراشون رو گرفته بودن که بورسیه شده بودن برای دانشگاه صنعتی اصفهان، ایشون هم با خانومشون همون دانشگاه صنعتی اصفهان بودن، بنابراین اینم یه امتیازی بود برای ما که داریم میریم اونجا، خیلی تنها نیستیم. و بنابراین ما دیگه جا به جا شدیم رفتیم و از مهر 1362 ما تحصیل دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم ها رو اونجا شروع کردیم. ترکیب دروسی که اونجا ارائه می شد ترکیب خیلی برای من ترکیب خیلی جالبی بود و احساس میکردم که خیلی دارم چیزای مفید و خوبی رو دارم یاد میگیرم و در نتیجه خیلی برام هرچی میگذشت جذابیت اون دوره افزایش پیدا میکرد. اون دوره دوره خیلی سنگین و خیلی سختی بود به لحاظ تحصیلی و البته حالا این رو هم نمیدونم جلسه گذشته توضیح دادم یا نه، ولی اینکه اون دوره رو سازمان برنامه بودجه با دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی کرده بودن، اسپانسر اون دوره دانشگاه سازمان برنامه بودجه بود و اون نهاد علمی و آموزشی هم که دوره رو اجرا میکرد که دانشگاه صنعتی اصفهان بود. سازمان برنامه بودجه با این هدف اون دوره رو راه اندازی کرده بود که کادر برای خودش تربیت بکنه و حتی یه تعدادی از کارشناسای خودش رو هم تو این دوره فرستاده بود که اونا هم شرکت بکنن و حالا آموزش های لازم رو ببینن. ولی خیلی براش مهم بود که مثل ماها که از بیرون وارد شدیم، هیچ ارتباطی هم با ارتباط و شناختی اصلا از سازمان برنامه بودجه نداشتیم، نهایتا بتونیم جذب سازمان برنامه بودجه بشیم. و خب این یه فکر جالبی بود که اون موقع کرده بودن، کمتر چنین به اصطلاح درک و چنین آگاهی از این به اصطلاح موضوع وجود داره که چقدر منابع انسانی در امور مربوط به اداره کشور چیز مهمیه. و به هر صورت درسایی که ما اونجا میگذروندیم درسای خیلی جالب و جذابی بود، از جمله خب دروسی که اونجا ما داشتیم میگذروندیم دروس غلظت و دوز در واقع دروس اقتصاد توی دوره ما بیشتر از بقیه بود، بیشتر از بقیه دروس بود و در نتیجه اونجا من با اقتصاد دیگه آشنا شدم و درسای اقتصادو که هرچی بیشتر گذروندم متوجه شدم که اون چیزی که من دنبالش هستم اصلا همینه و اون نگاهی که من داشتم به این که یک خلایی در کشور وجود داره که باعث میشه که کارهای ما خوب نچرخه و اون مشاهده میکردیم همه دارن انگار همه خیلی از صبح تا شب همه کار میکردن ولی خروجیش انگار چیزی نسبتی نداشت با اون همه تلاشی که دارن میکنن، دیگه حالا کم و بیش متوجه شدم که این اقتصادی که چیز مهمیه که شما به خاطر اینه که اونو نمیدونید که این مشکلات به وجود میاد. ضمن اینکه خیلی چیزای دیگه هم مهمه ولی فکر میکردم متوجه شدم که اون هسته مرکزی خلأ دانشی که در اداره کشور وجود داره دانش اقتصاد و در نتیجه خیلی با علاقه خیلی زیادی من شروع کردم اونجا به درس خوندم. حالا هم از نظر نحوه زندگی کردن اونجا ما خیلی تو سختی زیادی بودیم به لحاظ مالی، چون باید تأمین مالی میکردیم زندگی خودمون رو و برنامه درسی هم خیلی سنگین بود و ما هم حالا بچه هامونم سال در واقع میشه مهر 1362 که ما شروع کردیم 25 فروردین بعدش ما صاحب فرزند سوم شدیم که خب خیلی سخت بود با یعنی با یه زن و شوهر جوانی با 3 تا بچه یه برنامه درسی خیلی سنگین و از اون طرف هم منم فکر میکردم که یعنی یه ولع خاصی داشتم به این که هر چی میتونم بخونم و هر چی میتونم بیشتر یاد بگیرم، که خب نتیجهش این شد که اون دوره 32 واحدی رو من 64 واحد گذروندم، یعنی در واقع دقیقاً 2 برابر واحدهای درسی که باید میگذروندیم من گذروندم به صورت کاملاً داوطلبانه اختیاری، فقط برای اینکه میخواستم تا میتونم خودم رو هی بیشتر تجهیز بکنم. هر درسی که فکر میکردم ممکنه یکم کمک بکنه، مثلا از دانشکده ریاضی، از کامپیوتر، از خود همون دانشکده دروس اختیاری متعدد اینا، خلاصه نتیجهش این شد که با دو برابر تعداد واحدهای درسی که در یک دوره ارشد باید گذرون من گذروندم. منتها دقیقا اول مهر 1362 من شروع کردم، آخر شهریور 1364 یعنی دقیقا 24 ماه اون دوره تحصیلی من به اتمام رسید و در حالی که هیچ کس به جز من اون موقع فارغ التحصیل نشد، یعنی نفر بعدی شد یه ترم بعدش و نفرات بعدی هم شدن ترمای بعدش، یعنی دوره خیلی سنگینی بود، ولی من همون دیگه سر دو سال فارغ التحصیل شدم. دانشکده که حالا دید من بالاخره دانشجو ممتاز اون دوره شناخته شدم و جایزه گرفتم تو جشن فارغ التحصیلی و اینا، به من پیشنهاد استخدام دادن که من همونجا استخدام بشم به عنوان عضو هیئت علمی. منتها چون کارشناسی ارشد بودم به عنوان مربی، تو دانشگاه میگن مربی کسی که ارشد با مدرک ارشد استخدام میشه هیئت علمی، بهش میگن مربی، به عنوان مربی در واقع استخدام شدم که همون بلافاصله از مهر 1364 اونجا برای من درس گذاشتن و دیگه من آمدم اضافه شدم به همکارای اون دانشکده. حالا سازمان برنامه و بودجه که با هدف این که منابع انسانی خودش رو تامین بکنه این دوره رو اندازی کرده بود، خب من الان اولین محصول اون دوره بودم دیگه و بنابراین خب اونا در مشورت با دانشکده گفتن که خب الان چی شده، مثلا فارغ التحصیلاتون کیا هستن، چجوریه اینا، طبق اون قراری که داشتیم ما بخوایم از اینا جذب بکنیم، که اونم گفتید حالا فعلا یه فارغ التحصیل داریم و اونم مثلا فلانی. در سازمان برنامه بودجه هم آقای دکتر بانکی اون موقع رئیس سازمان برنامه بودجه بودن در زمانی که اینجا راه اندازی شده بود، ولی در سال 1363 رئیس سازمان تغییر کرده بود، ایشون رفته بود شده بود وزیر نیرو، آقای روغنی زنجانی به عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه مشغول به کار شده بودن. بنابراین وقتی که من فارغ التحصیل شدم کمتر از یک سال از دوره مسئولیت ایشون میگذشت و خب حالا اونجا مطرح کردن که ما طبق اون، یعنی با من پیشنهاد و با من مطرح کردن که من برم سازمان برنامه و اونجا مشغول به کار بشم. منم کلن علاقم دیگه از، یعنی من حالا بخوام یه تصویر بزرگم به شما بدم، من 1362 دیگه وارد تحصیل در رشته اقتصاد شدم، حالا برنامه سیستم های اقتصادی، و دیگه تو همین حرفه تا الان ادامه دادم دیگه، بنابراین الان میشه 39 سال، از 1362 تا الان میشه 39 سال، یعنی اگه این دو ماه هم عمر من به اصطلاح وصال بده تا اول مهر میشه دقیقا میشه 39 سال. بله، بعد این 39 سال رو من 7 سالش رو درس خوندم، 2 سال یه دوره کارشناسی ارشد، حالا بعدا توضیح میدم، 2 سال یه ارشد دیگه، 3 سالم یه دوره دکترا، 7 سالش رو درس خوندم. حدوده که نه 14 سالش رو توی سیاست گذاری در واقع، حالا توی 3 تا مقطع بودم بعدا خواهم گفت، بنابراین این میشه 21 سال، یعنی 7 سال و 14 سال میشه 21 سال، ما بقیش میشه 18 سال، یعنی از اون 21 سال تا 39 سال میشه 18 سال. این 18 سال رو دیگه به طور کامل دانشگاه بودم، منتها 8 سال از این 7 سال دیگه از این اون دوره ای رو که توی سیاست گذاری بودم به موازات تدریس هم داشتم. بنابراین 25 سال من کار دانشگاهی کردم که 18 سالش تمام وقت مسئولیت داشتم توی دانشکده. 7 سالش هم اوورلپ داشته که هم فعالیت سیاست گذاری داشتم، درسامو ارائه میکردم. و بنابراین ملاحظه میکنید که کل زندگی حرفه‌ای من میشه به دو قسمت تقسیمش کرد: فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های کمک به سیاست گذاری. یعنی این دیگه. و ضمن این که من هیچ وقتم از اون حوزه تخصصی خودم توی این 39 سال خارج نشدم. یعنی اینجوری نبوده که برم یه کار دیگه ای انجام بدم که حتی داخل خود اقتصاد، یعنی من اگر داخل اقتصاد، حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی رو به عنوان دو تا حوزه اصلی علمی کار خودم انتخاب کردم، هیچ وقت تو اقتصاد خرد من وارد نشدم، توی زمینه دیگه ای وارد نشدم. اظهار نظرم نمی کنم، واقعا هم فکر می کنم که اگه ما هممون میتونستیم پایبند به این باشیم که هر کسی تو حوزه تخصصی خودش فقط اظهار نظر بکنه، خب خیلی مشکلات ما کمتر میشد. و چیزی رو که آدم نمیدونه اصلا چیزی نگه. چه اصراریه که شما اظهار نظر بکنید توی موضوعی که درش تخصصی ندارید؟ بنابراین اون وقتی هم که سازمان برنامه سال 1364 با من مطرح کرد که من برم اونجا، من همین سر همین دوراهی کار علمی یا کار سیاست گذاری قرار گرفتم که یا ادامه باید میدادم تو دانشگاه، میرفتم مسیر پی اچ دی و اینا رو دنبال میکردم، یا اینکه میامدم سازمان برنامه و اونجا مشغول به کار میشدم. بنابراین تصمیم به نظرم میرسید که تعیین کننده ایه که من بیام اونجا یا بمونم تو دانشگاه. دیگه خیلی باز دوباره اونجا من مشورت و تبادل نظر و اینا زیاد کردم تا اینکه ما با خانومم به جمع‌بندی رسیدیم که من بیام سازمان برنامه. و بنابراین ما دیگه از اصفهان اومدیم تهران و اومدیم سازمان برنامه. به نظر رفاهی و شرایط در واقع زندگی و اینها، خب خیلی متضرر می شدم من وقتی که می آمدم تهران، چون ما اونجا تو دانشگاه صنعتی اصفهان اصلا یه جوری ساخته شده، الان هم همون جوره، که یه کوی استادا داره که خونه های خیلی خوبی درست کردن از همون زمان، که مساحت خوبی داره، خونه های واقعا خیلی خوبه برای زندگی کردن. بعد شما اینجا دارید زندگی میکنید، مثلا پیاده به اندازه شاید 10 دقیقه میرید میرسید به دانشکدتون، حالا هر دانشکده‌ای که باشه. و همونجا مدرسه درست کردن، بنابراین یه جایی کنار 21-22 کیلومتری اصفهان، کلن کنار شهر، اصلا داخل شهر نیست، بیرون کاملا، یه محیطی درست کردن که محیط کاملا آکادمیکه، یعنی لازم نباشه هیچ عضو هیئت علمی اصلا کاری بیرون داشته باشه. بنابراین خیلی شرایط خوبی بود. و خب منم دیگه بعد از اینکه درسم تمام شد، ما اومدیم یکی از اون خونه ها مستقر شدیم و دیگه یه میشد یه شکلی بگیره زندگی به خودش. ولی دیگه بعد من حالا نگاه کردم دیدم که خب حالا اون نکاتی که از اون طرف آقای روغنی زنجانی و اینا مطرح میکردن که مثلا مشکلات کشور و اینکه به نیروی انسانی متخصص تو این زمینه نیاز هست و اینها، احساس ناراحتی وجدان میکردم اگه نمیخواستم با اون هدف اصلی من که اصلا چرا اومدم سراغ این رشته نمیخوند اگه میخواستم اینو قبول نکنم. و درست برعکس اونجا ما اومدیم توی خیلی شرایط سخت زندگی توی تهران. یعنی سازمان برنامه بودجه همون نزدیک میدون بهارستانه، این سمت در واقع به فاصله خیلی شاید مثلا کمتر از 2-3 دقیقه اون طرف خیابون یه تعداد زیادی خونه های خیلی خیلی قدیمیه، مربوط به مثلا سالهای خیلی دور گذشته بوده، سازمان برنامه بودجه اون خونه ها رو شروع کرده بود به خریداری کردن. طرحشون این بود که اونجا کلا تخریب بشه، یه بخشش فضای سبز بشه، یه بخشش هم پارکینگ بزرگی بشه برای سازمان برنامه. کما اینکه الان دیگه همینجور هم شده، یعنی یه پارکینگ طبقاتی اونجا هست، یه مقدار فضای سبز درست شده. قبلا اون هم خونه بود، اونجا خونه های سنتی خیلی قدیمی و اینا. خب سازمان به من گفت که ما یه چنین امکانی برای شما فراهم میکنیم که شما بیاید اینجا. ما هم خیلی واقعا شرایط رفاهی خوبی نداشت اونجا کلا. مثلا گرمایشش با نفت بود که تو اون زمان رو با کمبود نفت و اینا خیلی سخت واقعا باید کار میشد. اینا هم چون میخواستن اونجا رو تخریب بکنن، نمیخواستن سرمایه گذاری کنن که مثلا تغییراتی بدن اونجا. بعد از اون بدتر چیزی که من بعدا متوجه شدم که این به اصطلاح چه عوارضی داره، اینه که وقتی شما نزدیک محل کارتون هستید، همیشه فکر میکنن شما دم دستید دیگه، یعنی دیگه شب و روز و تعطیل و غیر و اینا، میگن الان جلسه زنگ بزنیم بیان. یعنی حالا در حالی که اگه شما مثلا فرض کنید یه جای دیگه تهران بودی، خب حساب میکردن میگفتن الان تا ایشون بخواد بیاد برسه دیگه گذشته. بنابراین به کرات پیش میومد که من دیگه شب شده دیر وقته، اومدم منزل، میدونید یه تلفن داخلی هم گذاشته بودن اونجا که انگار شما تو اداره دارید زندگی میکنید، زنگ صدا میزد. اون تلفنای اون موقع هم از اینایی بود که میگرفتن، صدای خیلی ناراحت کننده ای داشت. یه زنگ صدا در اومد که بیاد جلسه دوباره. خلاصه ما دی 64، من درست 30 سالم بود که من رفتم سازمان برنامه. وقتی که رفتم سازمان برنامه، حالا الان یک کمی دیگه اینو باید دیگه یک کمی توضیح دقیق تری براتون بدم. سال 1359 جنگ شروع شده بود، 1357 انقلاب شده بود و خب جنگ یک اتفاق خیلی خسارتباریه، هم به لحاظ انسانی هم به لحاظ منابع و اینها، خب همه چیز رو تخریب میکنه دیگه. منتها ما چون یک کشور نفتی هستیم، مادامی که قیمت نفت بالاست و ما صادرات نفتمون میتونه منابع مورد نیاز کشور رو تامین بکنه، ممکنه ما این مشکلات رو خیلی لمس نکنیم. اتفاقی که در کشور ما افتاده بود تا سال تا آخر 64 این بود که علی‌رغم اینکه جنگ بود و شرایط خیلی خوب سختی توی یه دفعه در یه مرز خیلی طولانی ما درگیر جنگ خیلی سختی شده بودیم، در شرایطی که تازه اینجا انقلاب شده بود، آمادگی اصلا نبود برای این کار. منتها چون قیمت نفت قیمت بالایی بود تا سال 64، بنابراین به لحاظ رفاهی، به لحاظ انسانی خب خیلی شرایط فرق میکرد. ما درگیر جنگ بودیم، شهید میدادیم، زخمی میدادیم اینا، ولی به لحاظ مالی، منابع مالی و زندگی رفاهی مردم، هنوز اون سختی های که یک کشوری که درگیر جنگه هنوز تو زندگی مردم خیلی به طور ملموس دیده نمیشد. و من بخوام به عنوان مثال براتون بگم، ما تا آخر سال 64، مثلا از 1360 بگیریم تا 1364، یعنی 4 سال، درآمدهای ارزی ما به قیمتهای امروز، یعنی برای که یه حسی داشته باشیم انگار امروز بخوام بگیم، یه چیزی حدود مثلا 70 میلیارد دلار در سال بود که عدد بزرگی به نسبت درآمدهای ما محسوب میشه. از میانگین درآمد بلند مدت ما بنزی 20 میلیارد دلار بیشتره. حالا اگه به جمعیت اون موقع تقسیم کنیم، حدوداً متوسط بگیریم کمتر از 45 میلیون نفر، این یه سرانه مثلا 1600 700 دلار رو فراهم میکرد که زندگی مردم به لحاظ رفاهی کم و بیش میگذشت. اونجوری نبود که خیلی شرایط سختی باشه. درست برعکس سالهای 1365 تا 1367 یه دفعه اصلا داستان عوض شد. یعنی حالا این دست تقدیرم این بوده، حالا شما ملاحظه خواهید کرد من مقاطع بعدی هم که توضیح بدم، هر موقع من توی اون عرصه سیاست گذاری بودم شرایط خیلی خیلی سخت بوده. یعنی انگار این حالا چه خلاصه تقدیری بوده تو این موضوع، یعنی بدترین و سختترین شرایط که بوده اون زمانی بوده من حالا بودم دیگه. حالا دیگه بالاخره من تبدیل شدم به یه جزی از اون تجربه تلخ، به اصطلاح روزای تلخ زندگی اقتصادی کشور. من وقتی که دی 64 رفتم سازمان برنامه، خب یه جوانی بودم که تازه کارشناسی ارشدش رو خونده، حالا فرض کنیم خب دانشجوی خوبی بودم، دانشجوی ممتاز بودم، ولی هیچ تجربه ای نداشتم، که من تازه وارد سازمان شده بودم. این پس یه طرف موضوعه. اون طرف موضوع که میشه رئیس سازمان، یک ایده ها و به اصطلاح یک ذهنیت های خیلی بالایی داشت و انتظارش این بود که من اونا رو بتونم برآورده بکنم، که خب حالا برای یه آدم تازه وارد در داخل یه سازمانی خیلی تکالیف سنگینی میشه. اولین مورد رو بخوام براتون بگم همین بود که ایشون گفت که ما الان همین شرایط ارزیمون شرایط خوبی بوده، مثلا 1361 و 1362 و 63 شرایط خوبی بوده، حتی مثلا 1361 بالای 100 میلیارد دلار به قیمت امروز درآمد ارزی ما بود، ولی از 64، از نیمه دوم 64 دیگه مشخص شده بود که این تو مسیر نزولی داره حرکت میکنه. خب اینم تشخیص خوبی بود ایشون داده بود، که ایشون به من گفت که شما بیا یه برنامه‌ای تهیه کن که حالا که داره درآمدهای ما همینجور هی داره کم میشه، خب ما چه کار باید بکنیم؟ خب این خیلی سوال سخت و بزرگیه، یعنی مربوط به کل کشور میشه دیگه. یعنی اینکه حالا فرض کنید بعدن حالا معلوم شد که اون 70 میلیارد دلاره متوسط اون سالها، این سالا بعدش متوسطش شد مثلا 26 میلیارد دلار، یعنی خیلی کمتر از نصفم شد، و بنابراین واقعا شرایط سختی به وجود اومد توی کشور. خب اونی که ایشون از من خواست این بود که شما، البته گفت این سازمان شما، من به همشون میگم که با شما همکاری کنن مثلا اینا، ولی خب حالا یه جوانی تازه از دانشگاه آمده هنوز چیزی نمیدونه از این مناسبات اداری پیچیده‌ای که به خصوص توی کارمندای ما وجود داره بقیه چیزا، ایشون گفت شما یه برنامه تهیه کن برای این که ما با این، اگه قرار باشه این کاهش قیمت نفت همجور ادامه پیدا بکنه، قراره که ما چجوری هم جنگ رو باید اداره بکنیم، هم رفاه مردم در یه حد اقلی فراهم بشه و اینها، ما چه کار باید بکنیم؟ حالا چون اینا الان داریم اینو ضبط میکنیم و حالا بعدن یه خب قاعدتا مخاطبای اینو نگاه خواهند کرد، برای که یه کمی موضوع ملموس تر بشه من اینو توضیح میدم. این که من گفتم به قیمت‌های امروز مثلا 70 میلیارد دلار 27 میلیارد دلار و اینا، حالا اگه ما برگردیم به قیمت‌های همون زمان، درآمد ارزی ما در سال 1365 حدوداً 7.7 میلیارد دلار بود. خب این اصلا یه خیلی عدد کوچیکیه. باز برای که یه ذره ملموس تر بشه بگم براتون، حدوداً 3.3 میلیارد دلار خرج مستقیم تأمین تسلیحات جنگ بود. یعنی سالانه شما باید اینقدر پول میدادید که تسلیحات جنگی میگرفتید. خب این که تقریبا میشه نصف این دیگه. حدود 3.2 میلیارد دلارم مخارج مربوط به تامین همین کالای اساسی اولیه زندگی مردم بود، مثل گندم، مثل روغن، مثل نمیدونم شکر، خیلی چیزایی که همین چیزای اولیه که اینا وارد میشد و باید ارز بهش اختصاص پیدا میکرد. خب حالا اینایی که من گفتم جمعش میشه 6.4، 6.5 تقریبا، چیزی نمیمونه به نسبت 7 خورده‌ای. حالا این که مواد اولیه، کارخانجات، بعد سرمایه گذاری، اینا همه ارز لازم داره دیگه، ولی نبود. پس میخوام بگم که اون صورت مسئلهی که ایشون مطرح کرد صورت مسئلهی بزرگی بود و یه شوک خیلی بزرگی بود به رفاه مردم، اون شوک قیمت نفت برای یه کشوری که همزمان درگیر جنگم هست. و واقعا هم همینجور هم شد، یعنی زندگی مردم خیلی تحت تاثیر اون شوک قرار گرفت. من تا میخوام بگم که اون سنگینی اون کاری که از من خواسته شده بود خیلی زیاد بود که الان من میخوام یه چیزی تهیه بکنم که بعدی میخواد بره تو مراجع تصمیم گیری راجبش تصمیم گیری بشه که ما چه کار بکنیم. و حالا من نمیدونستم، یعنی هیچ کس نمیدونست که بعد این داستانی که 65 داره شروع میشه، 66 هم ادامه پیدا میکنه، 67 هم ادامه پیدا میکنه، به اضافه این که خود جنگ هم 1365 نسبت به اون حالا 4.5 قبلش تغییرات ماهوی کرد، یعنی موشک زدن به شهرها از 1365 شروع شد، یعنی اینکه خود ما تو همون خونه های فرسوده‌ای که نزدیک سازمان برنامه بودیم، حالا همین که قبل از ضبط هم داشتیم صحبت می‌کردیم، وزارت ارشاد جنوب سازمان برنامه است، نزدیک به میدان بارستانه، ما هم منزلمون همین این طرف خیابون میدان بارستان بود، یعنی خیلی نزدیک. یه موشک درست خورد به اون، دو تا موشک خورد به قسمت ضلع جنوبی وزارت ارشاد، یعنی در فاصله مثلا 245 متری منزل ما که ما شیشه‌مون هم شکست و نمیدونم خیلی خلاصه، یعنی خیلی دیگه خیلی نزدیک بود که بعد ما ناچار شدیم رفتیم توی یه زیرزمینی تو سازمان برنامه، اون طبقه منهای چندش بود که تا یه ذره شرایط عادی بشه، چون اصلا نمیشد دیگه، اونجا خطرناک بود. میخوام بگم که هم قیمت نفت خیلی کاهش پیدا کرد، هم نوع جنگ، سبک جنگ عوض شد و موشک زدن به خونه ها تو تهران اونم و مراکز جمعیتی رایج شد، یعنی قبلا چنین چیزی ما نداشتیم، ولی این اضافه شد به جنگ دیگه، همون جور که حملات شیمیایی به یه جاهایی میشد، ولی حملات موشکی هم دیگه به تهران و شهرهای بزرگ و اینا را افتاد. خب بنابراین اولین تجربه کاری من یک کار خیلی سخت و خیلی پرمسئولیتی بود و منم البته خب دیگه خیلی تلاش کردم و خیلی با همه مدیران و کارشناسای سازمان برنامه ارتباط برقرار کردم، بعد دیگه اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم اینها. اون اولین کاری که به من داده شد، من اردیبهشت 1365 آمادش کردم، شد یه برنامه 2 ساله‌ای که همین میخواست بگه که الان که داره شرایط اینطوری میشه، حالا ما چجوری کشور رو اداره کنیم. و خیلی من استراب داشتم که حالا این برنامه قراره بره توی مثلا وزارتخونه ها، بعد بیاد توی شورای اقتصاد، بیاد توی هیئت دولت، بخواد بررسی بشه و تصویب بشه، یه وقت نکنه یک اشکالاتی من توی این کار داشته باشم که حالا اونجا معلوم بشه که این مثلا چرا اینجاشو ندیدید، چرا اونجا رو ندیدید و اینها. اون موقع این برنامه ارجاع داده شد به یک کمیسیونی متشکل از وزیر بازرگانی وزیر اقتصاد اگه اشتباه نکنم، اون موقع وزارتخونه‌های صنعتی ما سه تا بودن، وزارت صنایع سنگین بود، وزارت صنایع بود، وزارت معادن و فلزات بود. وزارت صنایع سنگین آقای بهزاد نووی بود، وزارت صنایع آقای معادن و فلزات آقای آیت اللهی بود، وزارت صنایع آقای مهندس شافعی بود. یک کمیسیونی از متشکل از این حالا وزرا به اضافه هم خود ما سازمان برنامه تشکیل شد. اون موقع آقای مهندس موسوی که نخست وزیر بودن به این کمیته در واقع دستور دادن که این برنامه رو هر روز جلسه بذارن بررسی بکنن، طوری که این ظرف مثلا مدت کوتاهی فرض کنید مثلا دو هفته یا حد اکثر مثلا 20 روز تمام بشه، بیاد توی شورای اقتصاد که دیگه خیلی از سال نگذره، چون ما تو اردیبهشت ماه دوم میشد، میخواستن زودتر ببینن چه کار باید بکنه. که خب ما اون موقع هم من یادمه که ماه رمضان بود و ما دیگه برنامه اونا اینجوری بود که بعد از سحر همه میرفتیم توی همون نخست وزیری، همون جمع دیگه تقریبا از سحر بعد از سحر شروع میشد تا ساعت یک و دوی بعد از ظهر هر روز ادامه پیدا میکرد. بعدش اینا میرفتن تو وزارتخونه هاشون به کارهای روزانه خودشون برسن، دوباره فرداش میامدیم و نهایتا اون هم فکر کنم ظرف 15 روز 16 روز اینا اون بررسی ها به اتمام رسید و منم یه نفس راحتی کشیدم که مثلا یه چیز اشکال بزرگی توش نبود که بگن مثلا چرا اینو ندیدی چرا اونو ندیدی و اینا. که بعد اون وقت اون برنامه اومد شورای اقتصاد، فکر میکنم شاید مثلا تا 29 اردیبهشت اینا اون اومد تصویب شد و اون برنامه به عنوان یه برنامه 65-66 تهیه شده بود و تونست این محدودیت شدید منابعی که پیش آمده بود برای کشور ما که قبلا اصلا تجربه درش ما نداشتیم، تونست کمک بکنه که ما با بحران مواجه نشیم و هرچند که شرایط هی سخت‌تری داشت پیش می اومد برای کشور، ولی اون برنامه به اداره کشور در شرایط جنگ و محدودیت شدید منابع خیلی کمک کرد و حالا اون اولین تجربه‌ای بود که من توی سازمان برنامه کسب کردم. دومین کاری که یعنی ایشون به من یه نامه‌ای داد وقتی که من رفتم سازمان برنامه، یه نامه بلند و بالایی که یعنی بلند و بالا منظورم آیتمای زیادی داشت که کارهای زیادی ایشون از من خواسته بود که انجام بدم که هر کدومش یه کار بزرگی بود. اولیش همین بود که گفتم. دومیش این بود که یک گزارش چشم‌انداز 10 سال آینده اقتصاد کشور رو تهیه بکنیم، که حالا این هم خودش گفتنش ساده است، ولی اینه که فراهم آوردن زیرساختایی که مدل‌سازی‌هایی باید بشه که ما بتونیم پیش‌بینی هماهنگی بکنیم از اینی که کشور ما 10 سال بعد چه وضعی پیدا خواهد کرد. یکیش این بوده که یه برنامه برای شورای اقتصادشون گفته بود تهیه بکنیم، که شورای اقتصاد خیلی اون موقع بالاترین نهاد تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بود، خیلی روزمره کار می‌کرد و ایشون میگفت که یه برنامه تهیه بکنیم که یه مقداری مسائل اساسی و مهم اقتصادی بتونه بیاد توی اون جمع مطرح بشه و اینها. بر صورت اولین تجربه کاری من در این مثلا ورود به سازمان شد همین برنامه 2 ساله‌ای که بعد رفت و تصویب شد و ملاک اجرا قرار گرفت. بعد من اون برنامه شورای اقتصاد رو تهیه کردم که دوباره اون آمد رفت تو خود شورای اقتصاد مطرح شد. حالا شاید براتون جالب باشه اینا رو، چون کم و بیش حالا ذهن همه به این موضوعات کم و بیش حساس هست، شاید براتون جالب باشه که یه بار در گذشته ما این اتفاق افتاده که ما دوست داشتیم، مثلا من خودم دوست داشتم این میتونه صدامو پیدا بکنه، و اونم این بود که من یه برنامه برای شورای اقتصاد تهیه کردم که خب یه قسمتش موضوعات اقتصادی کلان کشور بود که اینا نمی اومد تو شورای اقتصاد اصلا بحث بشه، شاید تعجب آور باشه براتون، ولی بیشتر موضوعات اجرایی و روزمره و اینا می اومد مطرح می شود. اما یه قسمت دیگه‌اش این بود که خب ما یه نهادهایی در نهادهای اقتصادی توی کشور داشتیم و الان خیلی بیشتر البته داریم که اینا نه خصوصی هن نه دولتی، میدونید دیگه اینا که حالا میگن همینطوری به عنوان طنز میگن خصولتی، یعنی یه نهادهایی هستن که نه اینا معلومه دولتی هم میگن دولتی هم نه دولتی نیست، یعنی دو خصوصی هم هستی خصوصی هم نیست، در واقع یه جورای حکومتی هم اصطلاح، یعنی اینا دولت به معنی قوه مجریه نیستن ولی خصوصی هم نیستن. خب مثلا فرض کنید بنیاد مستضعفان، به فرض نمیدونم آستان قدس رضوی، اینا یه نهادهایی هستن که خصوصی که نیستن اینا، ولی دولت هم یعنی رئیس جمهور نمیدونم وزرا اینا هیچ، اصلا اگه بگن اصلا شما چه کار داری میکنی میگه من چرا باید به شما جواب بدم، من اصلا زیر نظر شما نیستم که. بنابراین بخش قابل توجهی از دارایی های متشکل کشور تو این نهادها هست که خب اگه شما یه شرکت خصوصی باشید بعد کار کنید ورشکست میشید، اون یعنی خود بازار شما رو تنبیه میکنه دیگه اگه بعد کار بکنید، اگه دولتی هم باشید خب اون مقام دولتی باید در مقابل مجلس پاسخگو باشه که شما چرا داری مثلا این شرکتی رو زیانده چرا داری ادامه میدی، ولی وقتی یه شرکتی داری که ورشکست که نمیشه هیچ وقت، بعد ضمناً هیچ به مجلس و دولت و اینا هم پاسخگو نیست. من اومدم اونجا یه پیشنهادی رو مطرح کردم، گفتم که خب ما بالاخره اون شرایط هم سخت شده بود دیگه تو کشور، گفتم خب ما چرا دولت نباید بدونه که مثلا آستان قدس رضوی به فرض داره چه کار میکنه؟ خب الان که دولت تو کمبود قرار گرفته الان اون چه کمکی به دولت میتونه بکنه برای اینکه ما از این بحران بتونیم عبور بکنیم؟ بنیاد مستضعفان چطور؟ جاهای دیگه چطور؟ خب این یه پیشنهاد یه کمی در واقع خب مسئله داری بود دیگه، یعنی اینکه شما دارید میگید که حالا اونا بیان به کی جواب بدن الان. اینو توی جدول برنامه‌های شورای اقتصاد من نوشتم آوردیم شورای اقتصاد، گفتیم که ما یه چنین پیشنهادی داریم که اینا بیان گزارش بدن، بیان تو شورای اقتصاد گزارش بدن که چه کار دارن میکنن. شورا هم استقبال کردن، دیدن خب منو بالاخره خب درسته دیگه، این حرف که به لحاظ استدلال که مشکلی نداره، باید ببینیم از نظر اجرایی اونا زیر بار میرن یا نمیرن. در نتیجه این به صورت یک پیشنهادی مطرح شد، اولین در واقع آزمایش برای اجرای این کار شد آستان قدس رضوی که خب شما بیاید گزارش بدید که چه کار دارید میکنید. خب انصافا همکاری کردن، یعنی که گفتن که باشه ما شما بگید کی ما بیایم گزارش بدیم، بعد و ضمناً بگید که مثلا گزارشی که می‌خوایم بدیم شامل چیا باشه، مثلا چه مواردی رو بگیم و اینها. ما هم خب اولین تجربه‌مون، اولین تمرین ما هم بود که می‌خواستیم با یکی از اینا شروع کنیم بعد بره سراغ بقیه. در نتیجه اونا واقعا همکاری کردن، گفتن که ما این اطلاعاتشون رو آوردن در اختیار ما قرار دادن و یه بخش زیادش رو اصلا من خودم بررسی کردم، یعنی این که بلازه مالی چجوریه بلازه اقتصادی چجوریه و اینها. ما هم یه تیمی گذاشتیم و اونا هم اطلاعات رو هرچی میخواستیم به ما میدادن. ما فقط یک مورد این دیگه تکرارم نشد متاسفانه، یعنی دیگه بعدش دیگه ادامه پیدا نکرد، فقط آستان قدس رضوی یه گزارش با یعنی با فرمتی که ما مشخص کردیم و اینکه چه کار دارید میکنید و برنامه‌تون چیه و اینها، اومدن تو شورای اقتصاد گزارش دادن. بعد دیگه این دیگه ادامه پیدا نکرد. یعنی والا دیگه هم دولت درگیر کارهای خودش شد، هم اونا دیگه خیلی تمایل نداشتن. یعنی اون نهادهای دیگه خب طبیعتا خیلی علاقمند نبودن به اینکه این اتفاق بیفته. بنابراین اون کار یه کار موفقیت آمیزی نبود. یعنی اون هدفی که من داشتم محقق نشد. و دولت هم خودش دیگه همینجوری دست تنها عملا رفت جلو. اون نتونست اون به اصطلاح کمک از اونا رو به صورت سازمان یافته و به صورت منسجم بتونه بگیره. تجربه بعدی من بعد از سال 1365، ما وارد سال 1366 که شدیم با یک یه اتفاقی افتاد توی کشور که خیلی نگران کننده شد و اونم این بود که یکی از این سکوهای نفتی ما مورد حمله موشکی یه دونه از این ناوگان‌های آمریکا قرار گرفت. یعنی یه حمله موشکی بود به یه سکوی نفتی ابوذر ما که در جنوب بود و یه دفعه این موضوع مطرح شد که اگر مثلا آمریکا امکان صادرات نفت ما رو به سکوی نفتی وقتی حمله میکنه، شاید یه برنامه‌ای داره و در نتیجه شاید اصلا ما به شرایطی برسیم که نتونیم صادرات نفت داشته باشیم. خب اگه اونجور بشه چه کار می‌خوایم بکنیم؟ این سوال دیگه خیلی از اون سوال اولی که گفتیم قیمت نفت داره کم میشه، این دیگه خیلی جدی‌تر بود. چون اصلا کلاً صادرات نفت اگه قرار بود برداشته بشه می‌خواستیم چه کار کنیم؟ بنابراین گفتن که شما، آقای نخست وزیر اون موقع گفتن که شما بیاید یه برنامه تهیه بکنید که اسمش شد برنامه شرایط بحران، که اگر امکان صادرات قطع شد و واردات هم ما نتونستیم داشته باشیم، حالا قراره که چه کار کنیم. در واقع اون دیگه یعنی که صفر شدن صادرات کشور و صفر شدن واردات، واقعا بحران میشد دیگه. یعنی دیگه به من همون برنامه اسمش هم برنامه شرایط بحران بود. خب اون دوباره شد یه برنامه برای ما که بشینیم ببینیم حالا اینو چه کارش باید بکنیم. و یه ملاحظه میکنید ببینید ما الان این گاورننس ما الان دارید میبینید که با چه مسائلی مواجه بوده. یعنی یه جایی صحبت توسعه و رفاه و ایناست، اینجا همش اینه که حالا این بسته شد چه کار کنیم، حالا بعدی اگه همش کلا بسته شد چه کار کنیم. و خب اون برنامه خیلی دیگه شرایط واقعا هولناکی بود به معنی واقعی کلمه. و خب خیلی دیگه اون البته با درجه حالا چجوری بگم امنیتی بالای اون برنامه باید تهیه میشد، چون ما درگیر جنگ هم بودیم. اگر اون طرفی که ما باش درگیر بودیم این اطلاعات گیرش میومد که مثلا فلان مخزن ما چقدر الان توش آرد هست، اونجا چقدر بنزین هست، اینا هست، خب اون میتونست بیاد اونا رو بزنه تمام بشه دیگه. بنابراین تحت یک تدابیر خیلی خیلی خاصی یه جلساتی برگزار میشد که مثلا خود شخص وزیر فقط میومد اطلاعاتو با خودش می آورد توی جایی تقریبا ایزوله شده بود توی نخست وزیری. اینا میومدن اونجا اطلاعاتو میدادن، ما مینشستیم تجزیه و تحلیل میکردیم اینا رو و این که حالا مثلا چه کار باید کرد. به قدری اون برنامه در واقع میگم، حالا من میگم هولناکی بود از نظر اینکه خب این شرایط چجوریه، که بخش زیادی از این کتابی که تیارت یه مقدار زیادش زمایمش بود که قسمت هایی، ولی خب یه متن شاید اگه اشتباه نکنم مثلا شاید 60-70 صفحه‌ای متنی بود که نوشته شده بود، بقیه‌اش جداول و زمایم و چیزایی بود که از وزارتخونه‌ها و اینا گرفته شده بود. حالا الان من نمیدونم اون کتاب الان کجاست، توی سوابق، یعنی الان کجا نگهداری میشه، اصلا جایی نگهداری میشه یا نمیشه، ولی اون متن اون 60-70 صفحه رو حالا اگه مثلا جایی الان باشه کسی باز کنه نگاه بکنه، اونو من و آقای مهندس میر موعظی که معاون، ایشون هم معاون سازمان برنامه بود، منم معاون اقتصادی سازمان برنامه بودم، دست نویس ما هست، یعنی تایپ، حتی به تایپیست هم جرئت نکردیم بدیم تایپ بکنه، به خاطر از بس که این آدم میترسید از اینی که مثلا این چقدر سخت میشه شرایط. و در نتیجه ما نشستیم اینو با همین خودکار و قلم نشستیم همونجا اینا رو نوشتیم، بعد اون شد یک، فقط یه نسخه ازش کلن از اون کتاب تهیه شد و اینو دستی دادیم به آقای مهندس موسوی، ایشون هم گذاشتنش تو گاو صندوق خود اتاق خودشون دیگه، تا اونجاشو من که ایشون گذاشتن تو گاو صندوق و دیگه من اونجاش دیگه بعدش نمیدونم واقعا چه اتفاق. حالا خوشبختانه خب اون اتفاقات اصلا نیفتاد و ضرورتی به این که بخواد از اون برنامه استفاده بشه پیش نیومد، ولی این شاید دومین کار خیلی خیلی جدی و اساسی بود که من انجام دادم، درگیرش شدم. و اینکه ابتدا بهتون گفتم که هر جا من بودم شرایط خیلی سخت بوده، الان یه مقدارش همین است که الان ملاحظه میکنید، یعنی واقعا خیلی اضطراب زیادی آدم میگیره وقتی میگه این متنی که دارم مینویسم راجب چیه. میدونید مثل این میمونه که شما یه پزشکی میخواد یک مثلا از میگن که هیچ وقتی از بستگانتون رو نباید، جراح نباید از بستگان خودش رو جراحی کنه، چون عواطفش درگیر میشه با اون کاری که میخواد انجام. این درست مثل همون حالته، آدم نگاه میکنه میبینه که اینایی که اینجا داره تو این جداول میبینه و تو نمودارا میبینه و تو تحلیلا میبینه، یعنی چه وضعی برای زندگی مردم، یعنی چه شرایطی برای اونا، و حالا آیا واقعا داره بهترین راه حل و بهترین گزینه های با همه محدودیت هایی که وجود داره، داره برای این که شرایط چطوری جلو بره داره ارائه میکنه یا نه. این خب خیلی چیز مهمی بود.